باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حواس خمس بودیم که کلام رسید به اینجا که از میان حواس خمس فقط اسم فقط سمیع و بصیر بر حق تعالی اطلاق شده، یعنی شم و ذوق و لمس و اینها بر حق تعالی اطلاق نشده. بعد بحث رسید به اینجا که آیا ما علم و لذت، درد و لذت بردن رو میتونیم به حق تعالی اطلاق کنیم که بگیم خداوند رنج میبره یا بگیم خداوند لذت میبره؟ آیا چنین چیزی جایز هست بر خداوند اطلاق بشه؟ بحث در اینجا بود که در فرمودن علامه حلی در شرح بر کشف المراد در بیان آن مطالبی فرمود که ترجمه آن چنین است: بدان که گاه لذت و علم از توابع مزاجند، مزاج یعنی بدن، زیرا لذت از توابع اعتدال مزاج و علم یعنی درد از توابع سوء المزاج می باشد. یعنی وقتی مزاج معتدل باشه انسان لذت می بره، وقتی این اعتدال مزاج به هم می خوره انسان درد می کشه. و این دو معنا در حق اجسام صحیحند، درسته، و به واسطه وجوب وجود ثابت شد که حق تعالی نمیتواند جسم باشد. پس لذت مزاجی و علم در حق تعالی منتفی میباشد. در بحث کلامی دیگه، بحث اعتقادیه، اولش اومده اثبات کرده واجب الوجود رو، خب یعنی قبلا ایشون تو کتاب اثبات کرده، بعد اومده اثبات کرده که واجب الوجود نمیتواند جسم باشد، جسم واجب الوجود نمیشه. چرا؟ چون مرکب از اجزاست و و اون مباحثی که داره. بعد حالا میگه لذت و علم از توابع مزاجن و مزاج مربوط به جسمه. حق تعالی چون واجب الوجوده جسم نداره، پس لذت و علم رو نمیتونیم به حق تعالی نسبت بدیم. و گاه مراد از علم ادراک منافی، اونی که در تقابل باشه. علم اون چیزیه که منافات داره با وجود ما، مثلا گرما بیش از اندازه با حیات ما در منافات داره، ما زجر میکشیم ازش، یا سرمای بیش از اندازه منافات داره با وجود ما، درد میکشیم. و مراد از لذت ادراک ملایم است، اون چیزی که ملایم طبیعت ما باشه، همسو باشه با طبیعت ما، از او مثل خوردن غذا، تنفس کردن و لذات دیگه‌ای که ملایم طبیعته. علم به این معنا از حق تعالی منفی است. اینو که نمیتونیم به حق تعالی بگیم منافی ذاتشه، چون مزاج محدودیت، حق تعالی مزاج نداره که مثل ما، یعنی منزه از داشتن مزاجی، نه اینکه مزاجی کمالی باشه بگیم خدا اونو نداره. چون نداشتن که میگیم بعضی فکر میکنن نقصه، نه، مزاج خودش یه نقصیه و حق تعالی منزه از داشتن مزاجه. لذا علم و درد برای خداوند منتفیه، زیرا واجب الوجود منافی ندارد. اونی که واجب الوجود باشه، یکتای همه باشه، از غیری براش نیست که بخواد منافی او باشه یا نباشه. این یک طرف. از یک طرف دیگه هرچی هم که باشه مخلوق خود اوست، آفریده خود اوست و قائم به خود اوست، لذا نمیتونه منافی خدا باشه که بگیم درد بکشی از او. ولی لذت به این معنا یعنی چیزی که ملایم ذات باشه. به اتفاق حکمای قدیم برای خدای تعالی ثابت است، یعنی چیزی که ملائم طبیعتش باشه، مثل اینکه از ادراک خودش لذت میبره، از درک خودش لذت میبره. مثلا زیرا حق تعالی مدرک کاملترین موجودات، ادراک کننده کاملترین موجودات یعنی ذات خود میباشد، ادراک میکنه کاملترین موجود رو که خودش باشه و از این ادراک خود لذت میبرد، پس از آن لذت میبرد. و گویا مصنف خواجه رحمت الله به این مذهب رضایت دارد. اینو کی داره میگه؟ علامه حلی داره شرح خواجه نصیر طوسی رو داره میده دیگه. میگه مصنف که خواجه نصیر باشه بر این مذهب رضایت دارد و این مذهب ابن نوبخت و دیگر متکلمان است. ابن نوبخت یکی از خاندانهای بزرگ علمی که شیعه بودند و ایرانی بودند، بنی نوبخت بودند، که بنی نوبخت خیلی علمایی توشون بود که نائب سوم امام عصر در زمان غیبت اسم مبارکشون چیه؟ حسین ابن روح نوبختی که از بنی نوبخته. تو بنی نوبخت علمای بزرگ شیعه بودن، ایرانی بودن، علمای زیادی بودن تو اینها، که ایشون میگه ابن نوبخت هم که از متکلمان مثلا شیعیه اینو قبول داره که اون ابتهاج و لذت خداوند از ذات خودش رو. جز این که اطلاق ملتز بر حق تعالی اذن شرعی میخواهد، میگه ولی بخوایم اطلاق کنیم اسمی رو، این که لذت میبره از ذات خود این یه حرفیه، اما این که بخوایم اسم بذاریم برای خدا ای لذت برنده، میگه این اذن شرعی میخواد. گویم این، خب دیگه کلام آقا جان میشه، گویم در دعای وارد از معصومین علیه السلام آمده است: اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، خدایا تغییر بده، خدایا بدی حال ما را به خوبی حال خودت دگرگون نما. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، پس خدا حسن حال داره. پس خدای سبحان حسن حال دارد و حسن حال عبارت دیگری از این است که بزرگترین مبتهج به چیزی خدای تعالی است که به ذات خود مبتهج می باشد، چنان که شیخ رئیس گفت. کلام شیخ رئیس بود دیگه، گفت بزرگترین مبتهج خداونده که از ذات خودش لذت می بره و هیچ لذتی مثل ادراک ذات حق نیست. ما انسان ها اگر به مشهد، به شهود برسیم، اون انسان هایی که میرسن به اندازه خودشون وجود حق رو درک میکنند، لذتی داره که اصلا قابل قیاس با لذت های حوری و بهشت و قصر و غلمان و اینها، اصلا با اونا، با لذات بهشتی قابل قیاس نیست تا چه برسه به دنیا. حالا اینها عارفانی که به شهود ذات میرسن که به اندازه ظرف خودشونه، حالا خود حق تعالی که خودش رو ادراک میکنه چه حالی داره، حال رو از اینجا به حسن حالک از دعای معصوم میتونیم اطلاق کنیم بر حق، ولی ما اجازه نداریم حال رو بگیم خدا چه حالی داره، خدا در چه حالی، از حالی به حالی میشه؟ نه، اینو در روایت داریم، خداوند از حالی به حالی نمیشود، چون جو اصلا حدوثی نیست. از حالی به حالی شدن چیه؟ تغییر، حدوثه، در ذات راه نداره که. دیگر این که در بند 65 جوشن کبیر، آقا جان چقدر دقت کرده رو این ادعیه دعای جوشن کبیری که به زور در سال یه بار از روش میخونید، رو تک تک این اسامی آقا جان آمده زحمت کشیده کار کرده. در بند 65 جوشن کبیر 10 اسم از اسمای حق تعالی موجود است. اللهم انی اسألک باسمک یا ستار، تا این که فرمود یا مرتاح. مرتاح به چه معناست؟ و مرتاح از روح به فتح را به معنی نشاط و ابتهاج است، به معنی نشاط و ابتهاج. از اون روح، روح با روح فرق میکنه ها، روح حالا درست نزدیکه ولی فرق میکنه. و سخن حق تعالی در واقعه، فاما انکان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، که روح میخواد بگه در قرآن اینجا آمده. فاما انکان من المقربین، فرمود اما اگر از مقربان باشد، فروح و ریحان و جنت و نعیم شامل حالش میشه. حالا اینو در مباحث تفسیری باید بگیم، ولی اینجا دقت داشته باشیم اینا 3 مرحله است برای مقربان. یعنی روح، ریحان و جنت و نعیم، اینا برای مقربان 3 مرحله 3 مقام از مقامات مقربانه. نه یعنی که فکر کنید میگه روح و ریحان و جنت و نعیم یه چیزه، نه. و در خود حروف دقت کنید، روح هی حسنی چیه؟ آخرشه. ریحان هی حسنی در وسطشه. جنت و نعیم هی حسنی در اولشه با نقطه تحتش، چون جیم همون هی حسنیه که نقطه‌ای در تحتش قرار گرفته. پس آخر اون مقام روح، خوب دقت کنید، آخر مقام روح میشه وسط مقام ریحان، و وسط مقام ریحان میشه اول جنت نعیم. یعنی بگید آخرین مرحله روح میشه ابتدای جنت نعیم، و ریحان اون برزخ و واسطه ای که در وسط این دوتا مقامه، که مقربان هم با هم خیلی تفاوت دارن، مقربان هم با هم خیلی متفاوتن. خب صحبت از چیه؟ صحبت روحه. به مروحه، به همین معنا از روح مروحه، باد بزن گفتند. مروحه یعنی باد بزن. خود روح یادتونه گفتیم در حدیث اصول کافی از ریح گرفته شده. امام صادق فرمود روح از ریحه، که این روح اینا باز از یک ریشه میشن دیگه. مروحه میشه چی؟ اون باد، ریح، چون باده. زیرا وسیله راحت بخشی و نشاط است. باد بزن راحتی میده به انسان، روح میده. لذا شما میگید آقای فلانی روحانیه یا روحانی، اینا با هم فرق میکنه. اگه روحانی باشه یعنی دنبال لذت و ایناست، اگه روحانی باشه یعنی از سنخ روحه، دنبال روح. حالا یعنی خیلی بین این دوتا اسم فاصله قرار میگیره، کی دنبال روحه. خب در تجرید الاعتقاد از توقیفیت اسماء الله سبحانه بحث نشده است. با اینکه کتاب اعتقادی دیگه، کلام کتاب کلامی باید مثلا ظاهرا بحث میشد. و نیز صدوق ابن باب وی در رساله اعتقادات خیش از توقیفیت اسماء الله سخنی نگفت. شیخ صدوق هم کتابی داره به نام اعتقادات که شیخ مفید اومده تصحیح الاعتقاد نوشته. در همین کتابخونه شخصیمونم هست. کتابو خیلی کوچیکیه. مختصره ولی خیلی اعتقادات ما چیه؟ اعتقاد ما در مورد خدا، در مورد قیامت، در مورد برزخ، در مورد پیامبر. شیعیان چه اعتقادی دارن؟ که خیلی باید یه بچه شیعه خبر داشته باشه از اعتقاداتش که ما چی میگیم در مورد خدا، پیغمبر، فلان اینها. میگه اونجا هم صحبت از توقیفیت اسما نکرده، چنان که شهید اول محمد مکی، شهید اول صاحب لمع است که از کتابایی که در فقه در حوزه ها تدریس میشه، در رساله اعتقادات خود متعرض آن نشد. اینجا نمیشه معترض، اشتباه، متعرض. حالا نمیدونم کتاب شما درسته، نه تشدید نه، باید تر و قبل از این بیاره. متعرض آن نشد، در حالی که کتاب تجرید از متین ترین کتاب های کلامی است. تجرید خادر نصیر توسی و مؤلفان ملقب به محقق نصیر الدین استاد بشر و عقل هادی اشعر می باشد. عقل هادی اشعر فلاسفه مشا قائل به عقول عشره هستند. میگن 10 تا عقل، عقل طولی وجود داره که عقل دهم، عقل فعال رو چقدر خوندیم پیرامونش، میگفتیم جبرئیله. بعد میگه به ایشون میگن عقل هادی اشعر، عقل 11، یعنی چنان مقامی داره که میگن مثلا بعد از عقل دهم ایشون عقل 11. و جزء مفاخر وی از اعاظم امامیه بوده. خواجه نصیر جزء مفاخر شیعه است. یعنی وقتی شیعه رو، مذهب شیعه رو دیگران از این صحبت میکنن، گاهی وقت از بزرگان اون مذهب هم میگن. چه کسانی مثلا علمایی که شیعی بودن، از جمله کسایی که اسم میبرن خواجه نصیره. یعنی خواجه نصیر بر مذهب تشیع بوده، از بس عظمت علمی داره. و کتاب را در اعتقادات ایشان تصنیف کرده و آن را تجرید الاعتقاد نامیده است. و ابن باب وی ملقب به صدوق رئیس محدثین امامیه است. ایشون میدونید بهش رئیس المحدثین میگن، به شیخ صدوق، چون تمام محدثان ما به وجهی هیچ کدوم به اندازه ایشون کتاب حدیث ندارن. هیچ کدام از محدثان شیعه به اندازه شیخ صدوق کتاب حدیثی ندارن، که خیلی هم شاگرد ایشونن، شیخ مفید و توسی و اینا دیگه همه بعد از ایشون. و خب رئیس محدثین امامیه و صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه، یکی از کتب چهارگانه امامیه. میدونید من لا یحضر، شیعیان 4 کتاب دارن، 4 کتاب اصولی داریم که اینا دیگه یعنی متفقون علیه تمام شیعیانه، چون شاید این کتاب حدیثی باشه بعضی از علما قبولش نداشته باشن، ولی این 4 کتاب دیگه جزو کتبیه که همه علمای شیعه اونو قبول دارن، که یکیش من لا یحضر الفقیه جناب شیخ صدوقه، که یکی از کتب اربعه امامیه است. رساله یاد شده را در اعتقادات امامیه تألیف کرده است. ایشون تألیف کرده، کتاب حدیثی هم هست، رساله اعتقاداتش بیشتر از تو روایات مطلب گفته. و شهید از مشایخ فقهای امامیه و صاحب لمعه دمشقیه نیز رساله مزبور را در اعتقادات امامیه تألیف کرده است، رضوان الله تعالی علیهم. اگر فرمود تو هیچ کدوم از اینا بحث توقیفیت اسماء نیامده، اگر توقیفیت اسماء الله به عقل و یا نقل معتبر بود که ما فقط حق داریم اسمایی رو به خدا اطلاق کنیم که تو شرع آمده باشه، توقیفیان اسماء، ایشون میگه اگر چنین چیزی به عقل یا نقل صحت داشت حتما ایشان متعرضان میشدند. بله، محقق طوسی در فصول نصیریه متعرض آن شده است. تو کتابای کلامی و اعتقادی نیاوردن. یعنی چی؟ یعنی توقیفی کنیم اسما رو، بگیم فقط این اسما رو میشه به خدا اطلاق کرد که در شریعت آمده باشه. میگه ما عقل و نقل تایید نمی کنیم مطلبو، یعنی در روایت که نداریم، چون اگه بود اینا باید می آوردن دیگه، از نظر عقلی هم محظوری برش نیست که بخوایم بگیم نمیشه بر خداوند لقبی رو اطلاق کرد. تقریر محل نزاع در توقیفیت اسماء الله تعالی، حالا میخواد ایشون بحثو باز کنه، محل نزاع رو بحثو باز کنیم ببینیم به چه صورته. بحثی نیست که رواست هر قومی مبدأ عالم جل شأنه را به نامی ویژه لغت و زبان خود بنامند. میگه از خدا به یه اسمی تعبیر کنه هر قومی، هر ملتی، هر مثل این که فارسیان او را به خدا و ترک به تاری، البته ترک اینجا ظاهرا ممکنه، چون اطلاق ترک یه همین آذری زبانهای ما رو میگن ترک، همین که به مغولها، به اونها هم ترک گفته میشه. حالا من نمیدونم تو ترکیه ما تاری به خداوند اطلاق میکنین؟ پس ممکنه همین آذری زبانهای ما باشه. و فرانسویان به دیو یا دیو، همون دیوی که ما میگیم، که حالا چرا اونو به خدا میگن دیو، این حالا بحث تاریخی داره، مینامند. فارسی ها میگن خدا، اونا میگن تاری، اونا میگن دیو. و همچنین هر فرقهی به لغت خود او را می نامد. از شریعت در این باب من این نیامده که در شریعت آمده باشه که نه، نمیتونی به خدا بگی تاری مثلا. خب انگلیسی ها چی میگن؟ گاد مثلا. نه، نمیتونی بگی گاد. چرا؟ من این در شریعت نیامده براش و کسی در آن دغدغه و شکی روا نداشته. لیکن نزاع در این است که آیا اطلاق اسمایی که از اوصاف الوهی اشتقاق شده و انسان آن را به فکر خیش درک کرده بر او رواست؟ یه چیزایی رو از افعال خدا بیرون بکشیم که حتی خود خدا هم گفته باشه، بعد از روی او بخوایم اسم درست کنیم برای خدا، مثل الله یستهزئ او بهم، خدا اینا رو مسخره میکنه، بگیم ای مسخره کننده. میگه بحث اینه که آیا از شؤون و افعال خدا میتونیم اسمی اشتقاق کنیم بعد بر خدا اطلاق کنیم؟ و صدق آن اسم اشتقاقی بر او صحیح هست؟ آیا درست میشه اون وقت این اسم؟ به این که اسم مزبور را موضوع محمولاتی قرار دهد به گونه‌ای که اطلاق این اسم بر خدا به طور تسمیه باشد نه بر وجه وصف. باز گفتیم یه موقع طرف وصف میکنه خدا رو، یه موقع نه میخواد اسم بذاره برای خدا. باز این دوتا با هم فرق میکنه و یا صحیح نیست. و اطلاق مزبور متوقف به اذن شارع است. یه کدومشه؟ بیشتر متکلمان بر قول دومند که چیه؟ قول دوم چی بود؟ اذن شارع میخواد. بیشتر متکلمان بر قول دومند و برخی از آنها به تفصیل میل کردند. یعنی چی؟ یعنی بحثو باز کردن. بحثو باز کردن چجوری؟ به این صورت، به این که اگر اسمی مهم نقص باشد، یعنی اسمی میاری که اگر بگی توهم نقص میشه در مورد خدا، به این که اگر اسمی مهم نقص نباشد، با توجه به این که مشعر تعظیم نیز میباشد، میگه نقصی توش نباشه، بلکه بزرگ داشت هم تعظیم هم داشته باشه، پس اطلاق آن بر حق تعالی رواست. اونایی که تفصیل دارن میگن اینجوری میگن، میگن اگر کسی یه اسمی درست کرد که این اسم هیچ نقصی مهم نقص نباشه بلکه بزرگ داشت هم باشه، میگه این اسمو میشه. بعضی اینجوری گفتن اذن شارع هم وسط نباشه ها، اذن شارع باشه که اصلا حرفی نیست درش. اونجایی که اذن شارع نیست اگر چنین اسمی باشه، بعضی گفتن اشکال نداره اگرچه در کتاب و سنت نیامده باشد، مثل حقیقت الحقایق، این اسمایی که در کتب حکما میبینیم، صورت الصور، مبدع المبادی، مبدع الخیر و خیر محض و علت العلل، نور الانوار، بسیط الحقیقه و امثال آن و الا خیر. خب میگه اینها بعضی گفتن که چون در عظمت خدا رو میرسونه و از طرفی نقصی هم درش نیست، اشکالی نیست که اگر کسی بر حق تعالی اطلاق کنه. آنگاه بعد از این اختلاف در معنای اسم اختلاف کردند، چنان که در معنای توقیفیت نیز اختلاف آراء دارند که توقیفیت به چه معناست، و بیشتر آنها به اسماء ملفوظه ناظرند، به الفاظ اسماء لفظی. ببینید یه موقع ما گفتیم اسم میگیم همون اسمی که تلفظ میکنیم، خب یه موقع از حقیقت اسما بحث میکنیم، چون مثلا شما مینویسی دریا و به زبانت میگی دریا، یه موقع حقیقت دریا رو میگی، این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. اسماء الله یه موقع لفظ رو میگی، یه موقع حقیقت اسما رو میگی. میگه این بحثا همه ناظر به همین الفاظه. و برخی از عباد الرحمن، برخی از بندگان رحمان به توقیفیت اسماء عینی وجودی که مظاهر ذات و شؤون آنن قائلن. بعضی از اهل معرفت، عباد الرحمن که میفرماد یعنی اون افراد خاص، جان، و برخی که همون و اندکی از عباد الرحمن توقیفیت اسما رو که میگن، میگن ما این اسما لفظی رو نمیگیم، مثلا اون تجلیات اسما رو میگیم که اون تجلیات اسما موقوفه، که بحث اونجاست اصلا. و این اسما، اینا اسماء الاسماء هن. خب که یه بحثی گذشت در قبل، فرمودن چون این اسما همینجوری وضع نشده در شریعت، اینا در قبال تجلیات و لحاظات ذاته که در شریعت این اسما اطلاق شده بر حق تعالی. به همین دلیل عرفا میگن شما هر اسمی رو نمیتونی قرار بدی، چون باید ما به ازا داشته باشه. و معذالک اکثر ایشان در این متفقند که ادب مع الله اقتضا می کند که بر او اسمی اطلاق شود که موهم نقص نبوده و علاوه بر آن مشعر بر تعظیم باشد، اگرچه کتاب و سنت آن را ذکر نکرده باشد. میگه اکثرا قائلن به این که اگر هم در کتاب و سنت نیامده ولی این گونه باشه اشکال نداره، بلکه ادب اقتضا میکند که ما اسمی از مثل الله یستهزئ بهم، خدا مسخره میکند ایشان را، و مکرو و مکر الله، مکر کردن و خدا هم مکر کرد، و نسی الله و نسیهم، فراموش کردن خدا را، خدا فراموششان کرد، یا ام نحن الزار اون، یا ما زراعت کننده هستیم، و هو خادعهم، خدا با اونا خدعه می کند و نظائر آنها در کتاب و سنت مشتق نکنیم. یه اسمی از اینها برای خودمون در نیاریم، گرچه خود حق تعالی آنها را به خودش نسبت داده است، اگرچه خودش شؤون خودشو بیان کرده. خب اگر خودش بیان کرده چرا ما نگیم؟ ها؟ بگید؟ بی ادبی میشه. که حالا همین بحث رو ادامه میده، مطلب خیلی شیرینی درش هست. پس ما بر سبیل حکایت آنها را میخوانیم و این عمده ترین رأی در توقیفیت اسماست. و اقوال دیگری نیز در این بحث موجود است که در مواقف ذکر شده است، مواقف ایجی، و ما آنها را در رساله یاد شده آوردیم و اکنون ذکر آنها مقصود ما نیست. آجان یک کتابی دارن کلمت الاولیا در توقیفیت اسما، که اونجا الان آقا نوشته می نوشته فرمانده چاپ نشده کتاب، ولی چاپ شده الان آمده دیگه بیرون. شایسته است که این شماره یو در تقریر محل نزاع قبل از دیگر شمارها قرار گیرد. میگه اینو باید قبل از اون اول اون بحث توقیفیت می آوردن. یز اینا شماره قدیم به این صورت شماره میذاشتن دیگه. دانشمند جلیل و عارف نبیل سید حسین همدانی درود آبادی از زمره کسانی بود که از محضر آیت الله مولا حسین قلی همدانی استفاضه نمود. وی رساله ارزشمند در شرح اسماء الحسنا تصنیف کرده که در همین کتابخونه ما هم هست. از شاگردان مولا حسین قلی همدانی بود که شرحی هم بر زیارت جامعه نوشتن، اونم چاپ شده، هم ترجمه شده، ترجمهش هم چاپ شده. و در این رساله فوائدی فراوان موجود می باشد در این شرح اسماء، و از افادات ایشان مطلبی است که از قلم شریف ایشان در بیان اسماء الله الحسنا ترشح کرده، رشحاتی که از قلم ایشون در امر خامس از مقدمش که فرمود. خب یه مطلبی خیلی شیرین و دلنشین در باب اسماء الله و توقیفیت اسماء. فرمود بدان که خدای سبحانه و تعالی فرمود و لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خداوند اسماء حسنا، حسنا یعنی زیبا، برای خداوند اسماء زیبایی است، پس خدا را به آن اسماء بخوانید. این خودش داره ادب یاد میده، میگه خداوند اسماء زیبایی داره، خدا رو به اون اسماء زیبا بخوانید. یعنی چی؟ یعنی اسماء غیر زیبا هم داره، اما شما به اون اسماء زیبا خدا رو بخوانید. که حالا ایشون اینو تفسیر این آیه است اصلا. و فرمود قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما ما تدعو فله الاسماء الحسنا ایما ما تدعو. شما چی دارید؟ تدعوهو، تدعو دارید؟ خب چون از ما غلط نوشته ظاهرا اینجا چاپش، نوشته تدعوهو ایما تدعوهو، این ایما تدعو باید باشه. فله الاسماء الحسنا، میگه بگو ادعو الله، بخوانید خدا را، بخوانید الله را، عود الرحمن یا بخوانید رحمان را، ایم ما تدعو هرچی که بخوانید، فلله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا برای خداست، چه بگید الله چه بگید رحمان، اینو همه اسم خداست، خدا رو دارید صدا میزنید. پس ظاهر این است که کلمه حسنا برای تقیید و نهی از خواندن خدای تعالی به اسماء غیر حسنا است، یعنی به اسماء غیر حسنا خدا رو بگید نخونید. پس آن دو دلالت دارند بر این که خدای را اسماء غیر حسنا است، اسماء غیر زیبا هم هست، اما شما به اسماء حسنا بخوانید. آقا اسماء غیر حسنا چجوری میشه؟ حالا میخونیم. بیان آن این که اسماء خدای تعالی وسائط فیوزات وی هستند. اسماء، حقایق اسماء رو میگه ها، حقایق اسماء واسطه فیض خدا هستند. این عالم ظهور اسماء اللهه و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اون اسماء قسم میدم که ارکان همه اشیاء رو پر کرده. خب پس اسماء واسطه فیضن، چنان که صریح برخی از دعاهاست مثل دعای شبهای جمعه و شب عرفه، عرفه ای که اول آن این است اللهم یا شاهد کل نجوا و موضع کل شکوا، و دیگر ادعیه در آن جایی که در این دعا و در غیر آن گفتند اسألک بسمک الذی شققت به البحار، تو را می خوانم به آن اسمی که دریاها را شکافتی، و قامت به الجبال و کوها را به آن برپا داشتی، و اختلف به اللیل و النهار و شب و روز را از پی هم آوردی، اختلاف شب و روز یعنی پشت سر هم آمدن شب و روز. میگه به اسماء خداست که اینا اینجوری میشه. و امثال این عبارت ها و در اخبار وارد شده که ملائکه‌ای بر باران و ملائکه‌ای بر بادها و ملائکه‌ای بر ابرها و غیر آن موکلند، و به عبارت دیگر آنها ارباب انواع موجوداتند. ارباب انواعی که فلاسفه یونان میگفتن، در شریعت ما به اونا میگیم یا اسماء الله یا ملائکه موکل میگیم. چون بعضی ها فکر میکنن ارباب انواع شرک. نه عزیز من، ارباب انواع اصلش درسته، اونا بیراه رفتن. اصل ارباب انواع درسته. و موجودات بر دو قسمند، آنها یا طینتی علیینی دارند، زیرا ولایت را در عالم طینت پذیرفتند، و یا طینت آنها از سجین است، زیرا در آنجا ولایت را نپذیرفتند. خب پس ولی ایمان آورندگان در آنجا خدا و توابع وی، خدا و اولیاء خدا و فرشتگان خدا، و ولی کافران در آنجا طاغوت و توابعش می باشد. خب چنان که در سخن حق تعالی به آن تصریح شده است که الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی کسانی است که ایمان می آورند، یخرجهم من الظلمات الی النور، اونها را از ظلمت به نور خارج می کنند، و الذین کفروا، و اون کسانی که کفر می ورزند، اولیاءهم طاغوت، اولیای اونا طاغوتن، یخرجونهم من النور الی الظلمات، که اونها را از نور به ظلمت می کشند، به ظلمات می کشند، کسرته از نور وحدت به ظلمات کسرت و شرک میکشن. و خدای تعالی فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما شیاطین رو اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمیارن. میخواد از اینا نکته بگیره ها، اینا رو خوب دقت کنید، یک مطلب خیلی مهمی رو میخواد بگه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما شیاطین رو اولیاء کسانی قرار دادیم که ایمان نمیارن. و فرمود و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، هنگامی که قرآن میخونی استعاذه کن به خداوند از شیطان رجیم. انه لیس، باید لهو باشه، داشته باشه، درسته؟ انه لیس لهو سلطانون، اینجا در کتاب ما متاسفانه، انه لیس لهو سلطانون علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، به درستی که او یعنی شیطان سلطنتی ندارد بر کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل میکنند. میگه اگر به خدا توکل کنی، خدا رو وکیل خودت قرار بدی، شیطان هیچ سلطنتی بر تو نداره. انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطنت شیطان بر کسانی است که ولایت او رو میپذیرند. والذین هم بهی مشرکون، و کسانی که به او شرک میورزند، حالا یا منظور به خدا شرک می‌ورزند یا بگی شیطان را شریک می‌کنند. حالا این بحث تفسیریشه. پس شیطان نمی‌تونه کاری کنه مگر خود انسان اجازه بده. چون فرمود که سلطانش بر کیاس الذین یتولونه، اون کسانی که ولایت شیطان رو می‌پذیرند. اگه بپذیرن و وقت شیطان بر اونا سلطه پیدا میکنه، که این یه بحث خیلی حالا مفصلی هم داره، در چون الان از بحثمون خارج میشیم. وقت تموم شده ولی این خطو بخونیم. میفرماد سپس اسمای خدای تعالی، اسماء خدای تعالی یعنی کسانی که حاجبان و وسائط بین او و خلقش هستند، اسما یا اشخاصی که واسطه بین خدا و خلقند یا نوری هستند و ایشان کسانی می باشند که خدای تعالی ایشان را اولیاء مؤمنین قرار داده و ایشان اسم خدا و توابعش می باشند و یا ظلمانی هستند و ایشان کسانی هستند که خدای تعالی ایشان را اولیای کافران قرار داده و آنها طاغوت و شیاطین تابع وی می باشند. میگه این وساطت فیض یا نورانی هن یا ظلمانی، چون گفت دیگه، مگه خداوند سبحان نگفت الله و ولی الذین آمنو، طاغوت ولی کافرانه، اینها اون وساطت فیضن، اینها اون اشخاص نورانی و ظلمانی هن که انسانها در تحت ولایت اونا قرار میگیرن. که حالا باید ببینیم چی میخواد بگه. الان وقت گذشت، مطلب خیلی شیرینه، باید با یه نفس تازه انشالله بحث رو ادامه بدیم انشالله هفته آینده. السلام علیکم و رحمت الله. خب عزیزان، انشاءالله قرار شد که از هفته دیگه کتاب شرح فصل عصمتیه آقا جان رو هم کلاس بذاریم، چون دوشنبه و چهارشنبه کلاس هست. اویون شنبه و چهارشنبه کلاس هست. خب شب جمعه